عليه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حضرت فرمودند که حق آن است که به پیامبر تعصی کنی، و بعد فرمودند که پیامبر یاکل علی الارض، رو زمین میشست و غذا میخورد، و یجلس و جلست العبد، چون بردگان مینشست، و یخسف و به یدهی نعله، کفشهاش رو خودش وصله میزن، و یرقه و به یدهی ثوبه، لباسش رو هم خودش وصله میزن، و یرکب الحمار العاریه و یردف و خلفه، و حمار بدون پالون سوار میشدند و یکی رو هم پشتشون مینشد. اون چه که حتما با تدبر ما در سیره و سلوک پیامبر و معصومین سلام الله علیهم روشن میشه، این تلاششونه که از یه چیزی دور شند و به یه چیزی نزدیک شند، از کبر و مشغول ابزارهای دنیا شدن به شدت میخوان دور شن و به تواضع و مشغول بندگی شدن میخوان نزدیک شن. بعد تلاش میکنن، میگردن اون راهی که میشه به بندگی نزدیک شد رو پیدا کنن. میبینین که این حرکات و سکنات پیامبر خدا یه چیزی در درونش براشون هست. تأکید ما به این جهته که گاهی ما اصلا نمیدونیم مگه بناس چی بشه. این چند تا جمله که امیرالمومنین علیه السلام در سر روش پیامبر روش دست میذارن، ببینین تو دل اینا یه چیزیست که هنوزم خیلی طول میکشه. یعنی واقعا اگه میشد با یه کلمه بگوش، خب بهتر از امیرالمومنین گوینده ما نداریم. پس اینجوری نیست، باید هی بگردیم تو دل این حرکات و سکنات یه نوع زندگی هست که اگه اون زندگی را تونست پیدا کنیم و انتخاب کنیم، خب دیگه معلومه است که اون مطلب اصلیمون که بندگیست راحت گیرمون میاد. خیلی هم باید تلاش کنیم که تو دل این حرف ها یه چیزی خوابید است که اونا نمیشه یه کلمه گفت. ما فعلا با این بابی که با کردیم میریم جلو که حضرت اون چه که باعث میشه که اون حال و روح و عالم بندگیشون رو ضعیف کند رو به شدت باش فاصله میگرفت، و اون شرایطی که کبر رو به هر نحوی درشون پیدا میکرد، روش میکرد، روش میداد رو سعی میکنن ازش فاصله بشن. اینجاست که شما میبینین مثل برده ها نشستن. این که خب چرا آدم مثل برده ها بشینه؟ برای که آخه یه چیزی در درون ماست، به این که به خودمون نگاه کنیم، به ناز که ما یه کاری کنیم که خودمون جلوه برامون نکنه که به خودمون نگاه کنیم. حالا بعد میبینید دیر به جنبیم اصلا زندگیمون شیرینیش به این میشه که به خودمون نگاه کنیم. خب این چه زندگی تلخی است که شیرینیش به این است که به خودمون نگاه کنیم. که آدم میگه دقت کنیم اینا چطوری این راه رو طی کردن، باید خیلی دقت کنیم. گاهی حرکات و سکناتی از معصومین هست که آدم اصلا اول نمیفهمه چرا اینا این کارا میکنن. یعنی در حد مثلا شما حساب کنین اینا که تو خبر داری که وقتی سعد ابن عباده فوت کرد، تاریخ میگه پیامبر پا برهنه جلو تابوتش گرفتن. حالا روایت میخواد چیز دیگه بگه، ولی بالاخره این سوال برای شما نیست که این پا برهنه بودن چه قضیه است. در شرح حال آیت الله شیخ عبدالکریم حائری، اون مرد بسیار بسیار بزرگ، که وقتی مثلا ایشون اومد قوم، یک آدم خیلی بزرگ محترمی بود توی کشور، میگن شباب پا برهنه، به نظرم تو خود فرمایشات امام من یه بار خوندم، پا برهنه سر برهنه تو کوچهای قوم میگشتن، مثلا یه کاری داشتن بکنن یا حوائج مردم رو برآورده کنن. خب چی تو شده است که بحث پا برهنه بودن نیست که حالا فردا ما بلنشیم پا برهنه بشیم. ببینین یه چیزی اینا گم کردن، به شدت هم براشون مهمه، به هر شکلی میخوام پیدا کنن، و اون کشیدن کبر، ایجاد تواضع. خب با گفتنم حل نمیشه، میبینین عملا میان سوار خر بیپالون میشن. خب میبینن که نه، بازم هنوز خیلی هستن شخصن، از این بیشتر چی؟ دیگه از این پایین تر اومدن چی؟ یکی هم پشتشون سوار کن. چون میدونی حالا اینا آدم تیپش یه اجازه نمیده، نه دیگه یکی هم بیاد بشینه پشت سر ما، دیگه ما یخت پرستیژمون میاد پایین، دست من اومدم تو را بکشم. هر چهره این موش هزار سوراخ نشون بدید، اینا همون چهره را میزنن. اینه که حضرت میفرمان که ببینین پیغمبر چرا مثلا خوب میشه. حالا شاید بگون که اگه یه کفش اینا را قدم تکرار فکر کنم شده است از مثالا، کفششون حضرت خب حالا مثلا بزنین که وصله کنن، شاید میشد همون قیمت یک چرم، چون کفششون که یک چرم بوده است روش میکشنم شد کفش، کفشی نبوده است که. خب اینا حتی ممکنه است بگو قول یکی میرفتن درست میکردن، اینا وصله نمیکردن. اینا مشکله که آدم طوری با خودش رفتار کنه که اصلا بناس من حد اقل استفاده رو از دنیا بکنم برای رفع حوائجم، تا بتونم اون بندگی که گم شده است در زندگیم اون رو زنده کنم و احیا کنم. حالا این جملات حضرت رو باید بخونیم، اما شما به این جملات قانع نشید. یعنی اینجوری نیست که فردا شما اگر رو خاک نشستید و چون بردگان نشستید و اینا به مطلب رسیدید، تو دل اینا یک گوهر و عنصری هست که اون اگه پیدا شد دیگه. حالا شما دیدید وقتی اولین بار امام رحمت الله علیه بدون عمام اومدن در منظر و مرعا، خب ما در جریان سنت روحانیون بودیم، اصلا این ظاهرن شاید برای شما عادی بود، اصلا این سابقه نداشت. خود آقایون میگفتن نه، امام خیلی سنت را با این کار شکست. شما موقعیت اگه کسی پیدا کرد راه شکستن خودش را، یا بهتر بگم اگه کسی بناش رو گذاشت بر شکستن خودش، حالا دیگه شکلش یکیش همینه که به ظاهر میبینی. خب بنا نیست اگه کسی بناشو گذاشت بر شکستن خودش بشکنه، که بناست خودش برای خودش بشکنه، تو جمع مردم که نمیشکنه. ما هم الان هیچ تصوری برامون نیست که امام با این کارشون سبک شدن ابدا. ولی یاد باشین امام با چی مبارزه کرد؟ با اون شخصیتی که باید بشکنه، روحانی به عمامه است و عبا و ردا و قبا. حالا یه مرتبه با یه کلا اومدن تو منظر و مرا، ما خودمون روحانیونی بزرگ که خیلی هم ارادت بهشون داریم، یه وقت میخواستیم بریم قوم یه مسئله ازشون بپرسیم که چقدر طول میکشید؟ 3 دقیقه. نیم ساعت پشت در خونه وا میستادیم تا آقا عبا و عمامه و همه را آماده کنن بیان، 3 دقیقه مسئله جواب دادن دوباره برن. این سنت بود، یعنی ایشون که من میگم خیلی هم مرد محترمی بوده. حالا موضوع عوض نشد، این که غلط باشین چی طوری یه شکستن هست، اون وقت ممکن است توی استاد دانشگاهی تمرین شکستنتون بسیار براتون موفق باشه، و توی رفتگری بلد نباشید آدم خودش رو بشکنه. یعنی اصلا اینطور نیست که حالا مثلا یه استاد دانشگاه آمد رفتگر شد کارش حل میشه. نه آقا، یه فن عجیبیست. تو امیرالمومنین حتما شنیدین دیگه، تاریخ میگه امیرالمومنین خیلی شوخی میکرد. این شوخی امیرالمومنین یه شوخی خاصه که حتی بعد متهمشون کردن که اگه ایشون خلیفه کنین، چون خیلی شوخی میکنه مردم به جدی نمیگیرن ایشونا. دروغ میگفتن. اون نحوه اصلا امیرالمومنین تمرین خود شکستن داشتن، هیبتشون و بزرگیشون جا خودشون در قلب همه بود. یه شوخی هست که آدم سبک میشه، اون اصلا گناه داره. ما داریم که بدتالها جاشون تو جهنم است، مسخره کنن. اما میبینین که حضرت، ما از این میفهمیم که حضرت تمفن خود شکستن خودشون رو پیدا کرده بودن. میفرماد که پیغمبر خدا خودش لباسش رو وصله میزده است، به این معنا که بناس من اون شخصیت کاذبی که نمیذاره خودم باشم رو بشکنم. بعد یعنی این یه بچه قضیه. حالا بیام یه بچه دیگه. حالا چرا؟ حالا امیرالمومنین یه بچه دیگه رو میفرماد چرا باید این کارو بکنم. میفرماد یه کار دیگه که حضرت میکردن، نمیذاشتن دنیا براشون قشنگ بشه. یکی اینکه خودشون شخصیت دنیایی نمیدادن که تالا بحث شد، یکی اینکه نمیذاشتن دنیا قشنگ بشه. میفرمان و یکون و ستر و علا باب بیتهی، روی در خونه ایشون یه پرده ای بود. فتکون و فیه تصاویر، یه گلوبوته. این تصاویر که اینجا میگه نه عکس حیوان اینا، اونا رو اصلا حضرت به هیچ وجه اجازه نمیدادن. این دو جوره، گلوبوته حرام نیست. اون تصاویر حتی به فتوای بعضی از روحانیون، یعنی به روایت خود پیامبر، هر تصویری که در هر خانه ای باشد ملائکه در اون خانه عبور نمی کنن. اون که جداست، اصلا اون حرفا نیست. یعنی هیچ وقت عکسی که چشم داشته باشد، از کردیم به فتوای بعضی از علما که اصلا بودنش هم حرام است. آیت الله بروجردی در اتاقی که تصویر بود نماز نمی خوندن، فتواشون این بود. بعضیا میگن نه، بودنش حرام نیست، خریدنش به خصوص مجسمه و اینا رو میگن که حالا بحثش اینجا نیست. پس میخوام تو ذهن بذارید این تصاویر اون نیست که پیغمبر اونا خیلی اصلا سخت میگرفتن. نه، این گلابوته داشته است. میفرماد که فیقول لعهد از واجهی یا فلانتو قیبیه انی. زن خانم، اسم زنم شما گفتن که اینو از جلو من ببر، قایم ببرش. یعنی این گلوبوته رو این پرده چه کار میکنه؟ فانی اذا نظرت الیه ذکرت دنیا و زخارفها. میفرماد اگر من این پرده باشه نگاش که میکنم، دنیا و زخارف و زینت های دنیا به یادم میاد. مثلا به ناز که من دنیای یادم نیاد. حالا حوصله کنی. میفرمان گفت که خانم اینو ببر که جلو ما نباشد، استوار چه میدونم ملافش کن، ملحفش کن دیگه، بره فکرش. فاعرز عن دنیا به قلبهی و اما تذکرها من نفسه. یعنی میخواست چه کار کنه؟ اعرز عن دنیا، با قلبش واقعا به دنیا پشت میکرد. یعنی قلبن و جانن یه کاری میکرد دنیا نیاد تو زندگیش. حالا آروم آروم عرض میکنیم که این چطوری میشد و دنیا تازه چیه است. اینا باید بازم بحث بشه، بحثای قبلی کافی نیست. میفرمان که پس یه کاری میکردن که از دنیا قلبن فاصله بگیرن، پشت کنن. و اما تذکره ها من نفسهی، در درون خودش میمیراند یاد دنیا را. همینجا یه خورده میشه بحث کرد. ببینید یه وقت شما بالاخره یه چهار تاقی میخواید که توش زندگی کنین. همه پیغمبرام اینا داشتن. یه وقت این چهار تاقی را دنیاش میکنین. تا حالا چی بود؟ تا حالا این بود که من تاقش باشد که آفتاب نخورم و بارون نخورم، دیواراش هم باشد که تاق رو سرم پای نیام. اما چه موقع دنیا میشه که من بتونم با نفسم و با جانم نگاش کنم و حال بیام. ببین اگه این دیواره طوری باشد که دیوار باشد، در حدی هم باشه که من بتونم توش زندگی کنم، این که طوری نمیشه، اینا من از بندگی بیرون نمیاره. ولی اگه یه کاریش کردم که نگاش که میکنم حال بیام، این دنیا است، این ما رو بیچاره میکنم، حال بنا نبود من از دنیا بیام، و پس جا خدا رو کجا بذارم؟ بنا بود من در این اتاق نه اذیت بشم، به معنی که اذیت بشم، فیلم مثلا در مورد امام رضا داریم که فرمودن اتاقاتون رو سفید کنید چون خود تاریکی بده است. اتاق اگه خیلی نورش کم باشه و نمیدونم دیوارش هم سیاه باشه بده است. امام میفرمان نه، روشنش کنید، سفیدش کنید، پس معلومه این دنیا نیست. اما اگه دلی منو برد این خط، یعنی دیگه بلایی شاید از این بالاتر تو این دنیا نیست که زمین بشه برای ما دنیا. تا حالا زمین بود، یا زمین داریم یا عالم غیب داریم. ما باید رو زمین واسیم، ولی مثل حیوانا درخت‌ها رو زمینند و زمینی هست. دیدین چشمای درخت‌ها تو زمین است، ریشه درخت‌ها چشم زمین است، پاشون حواس. حیوانا بیچارا چشماشون تو زمین نیست اما به زمین است. انسان‌ها چشماشون بالاست، یعنی بنا شد ما پامون رو زمین باشه، سرمون بالا باشه. حالا اگه این عرض محل ما شد، در صورت که بنا بود آسمان محل و توجه ما باشه، ما زندگی حیوانیمون ناخودآگاه شروع میشه، مثلا دست خودمون نیست. این که میگن واقعا خیلی گوشخوار نباشید، ذاتن کشش هامون حیوانی میشه. میگه که بالا باش، هی نگاهت رو بالا کن، اگه نگاهت پایین اومد ناخودآگاه کشش هات حیوانی میشه. اینجا حضرت میفرمان که پیامبر خدا یه کاری میکردن که دنیا به معنی این که دلشون رو ببره نمیذاشتن، یادشم میکشتن. خانم پرده میخوای بگیری دم در، یه پرده بگی که دل مارد به خودش مشغول نکنه، اصلا نشه نگاش کرد، بشد ازش استفاده کرد. یه قضیه نقل میکنه یه دانشمند جامعه شناس، میگه رفتم آمریکای جنوبی مکزیک، میگه دیدم که هی همه دارن نگاه میکنن، میان این کت ما رو نگاه میکنن، میگن خودت دوختی؟ تعجب میکنم، میگم میشه کتمون رو خودمون بدوزیم؟ گفت دوباره میرفتیم یه جا دیگه، دوباره میخته نگاه میگم، گفت خودت دوختی؟ گفت من مطالعه کردم، ها اینا فرهنگشون این بوده است لباس میدوزن میپوشن که پوشیده باشن، ما لباس میدوزیم میپوشیم که نگاه بتونیم به این لباس بکنیم. خودمون هم میگم اصلا لباسش جایز که نگاهش هم نمیشه که، اصلا بنا شد ما یه لباس بدوزیم که نگاهش نشه بکنیم. پرده رو میخوایم برای اینکه دم در باشه، خب نامحرم چشمش تو خونه نیفت. همینجا میگه نه، یه کاری کنیم که نگاشم بشه بکنیم، یعنی مرز اینجا خطرناک شده. یه وقت دست میگو یعنی بعدید نیاد یه پرده سیاه لجنی اینا بوگندم بده مثلا، خب آره اینم بده. اما خب یه وره دیگه هم قضیه داره که دلی ما رو نبره، حواسی ما رو هم پرت نکنه، ازش هم لجمون نگیره، فقط پرده باشه. بنا شد چه که می لباس بنا شد یه جوری باشد که نه خیلی بد ترکیب باشه، نه لباس فخر باشه. این که دیگه اینا رو خودتون بلدین، میگه اینقدر خطرناکه لباس شهرت که حرامه. شما مثلا مشروب با شما چه کار میکنه؟ مشروب قلب شما رو خلاص میکنه. چرا میگن مشروب حرامه؟ یعنی واقعا قلبی که مشروب خورد شاید دیگه به این راحتی اصلا نتونه قلب بگه خدا. خیلی ما خودمون گاهی مست میشیم میگیم وای چه بدبخت شدیم، مثلا از چی مست میشیم؟ که یه خورده با اصرار یه حرفا به یکی میزنیم، از حالت عادیمون یه خورده بی اصرار میگیم مثلا دیگه خلاص شد، قلب برا ما نمونده است. حالا شما حساب کن مست آدم به اون معنایی که مشروب میخوره دیگه چی براش میمونه؟ خیلی طول میکشه تا دوباره این قلب برگرده. حالا میگه لباس شهرت مثل مشروب خوردنه. دین میدونید یه چیزی را که حرام میکنه خیلی خطرناکه که حرام میکنه. شما دیدین خیلی این سه که مکروه است، خیلی سه بدی هم هست، ولی بازم دین میگه مکروه است. معلومه است خدا خیلی با ماست، هم میشه ما بهمون حتی تو امورات دنیا سخت نگذره، ولی یه میگه لباس شهرت حرام است. حدود مسئله 800 مثلا رساله ما. لباس شهرت هم معنا میکنه، یعنی یه چیزی که توجه جلب کنید. بس سلام. شما ببینید الان یه وقت شما اینجا نشستین، منم نشستم، فردا از شما پرسن فلانی لباسش چی بود، کت پوشیده بود یا پیراهن؟ واقعا اگه من این بحثا نکرده بودم فردا از شما میپرسن نمیدونستید. اصلا چی میدونم نمیدونم. ما یکی جلسه داشتیم 7-8 سال جلسه بود، بعد یکی از رفقا گفت که فلانی، ما اسم آقای اینا یاد نمی گرفتیم، مثلا نمی پرسیدیم که ببینیم اسمش چی. بعد گفتم چی میدونم، گفت اون که عینک داره. گفتم کدوم از اون عینک داشتی؟ ما که عینک افراد نرفته بودیم پیدا کنیم که. خب به ما چه؟ اما یه وقت دیدیم که طرف یه عینکی میزنه که بشد نگاش کرد، این همون حرام شد. حواس منو جمع عینکش کرد. 7 سال آقا بوده، اسم ما نمیدونیم عینک داره یا نداره. اما یه جلسه اول میگه آی عینکی ما رو ببین. این هم برای خودش حرام شد، هم برای من زحمت شد. میگه اگه تونستی دنیا رو ازش استفاده کنی کار خوبی کردی، اما اگه یه کاری کردی که خریداری برات باشه، دیگه میگن آقا یه کاری کنیم که بشه بخره، چشم بخردش. این که خدا رحمت کند مرحوم شهید آوینی یه حرف خیلی خوبی داره تو اون کتاب آینه جادو، میگه که خیلی دقت کنین، حالا وقتش است که من این مثال مرحوم شهید آوینی بزنم. میگه که ببینین فیلم کی دیدنی است؟ وقتی دیدنیش کنند. یعنی حتما شما دیدین که فیلم ها میان صحنه هایی رو درش میارند و بعد عکس برداری میکنن که خیلی جذاب باشه، ذهن ها ببره. بعد ایشون میگه همین است که فیلم سحر میکنه. شما دیدین تمام صحنه ها باید غیر طبیعی باشه. شما میبینین الان از این کوچه رد شدید، چی بود؟ چی میدونم چی بود؟ بنا نبود که شما مشغول در و دیوار کوچه بشید، اما برای فیلم میخواد شما را مشغول صورت ها بکنه، از این جهت سحر دوم میکنه بدون این که متوجه باشید. هنره فیلم خوب اتفاقا فیلم بد است، به این معنا که فیلم خوب در عرف فیلم سازاد یعنی جذاب، جذابم یعنی صحنه هاش آدمو تماما مشغول اون صحنه ها بکنه، بعد آدم نه تمام ذهنش صورت هاست. شما از خودتون نمیپرسید الان از این جلسه که رفتی ان شاء الله حالا نماز شبی نماز صبحی که میخواید بخونید اصلا یادتون نمیاد میز چه شکلی بود، فرشا چطور، اصلا ذهن شما اینا هیچی توش نیست، ولی میرین 10 دقیقه فیلم نگاه میکنید میخواین نماز دونه بخونید، اینو همش هست. این ساده نیست، این همون ایجاد صورت دنیاییست در صحنه ها. این مرحوم شهید آوینی بر همه میگه، میگه اولا میان صحنه را تاریک میکنن به خصوص سینما که هیچ جا دیگه را نتونی ببینی، بعدم اون صحنه را روشن میکنن، بعدم تحریک آمیز رنگ بهش میدن، بعدم دوربینا کله شما میدونید که شما اصلا گاهی فکر کنید شما دارید فیلم را نگاه میکنید، نه دارن فیلم نگاه کردن را بهتون تحمیل میکنن. مثلا شما الان بنده که اینجا نشستم کجا ما نگاه میکنی؟ به ظاهر هیچ جا ما، اما اگه فیلم ما وردارن فیلم مثلا من الان یه فقط موبا ما نشون میده، شما هرچی میخواید جای دیگر نگاه کنید که نیست، فیلم کجاست پا ما نگاه میکنه، یعنی شما رو هی میکشونه هر جا خودش میخواد انتخاب کنه. شما مثلا یه آدمی گندره که داری نگاه میکنی چقدر مثلا رو قدماش هی توجه میکنی، اون خب معلومه داره راه میره، ولی شما دیدین دوربین مثلا رو پاوا یارو یه قدم یعنی مشغول میکنه ذهنا با یه خاصیت خاص. دیدین که وقت قدما شما الان یک قدم ور میداره تاق تاق صداش رو نمیشنه، ولی ببینید تو میکروفون فیلم تاق تاق، این در واقع همون سحری است که تحمیل منظره هاست از اون جهت که میخوان شما را بکشونن دنبال خودشون. حالا اصل حرف، من هنوزم پیشنهاد میکنم که این نحوه بینش هایی مثل شهید آوینی را دقت عزیزان بکنن. خدا به اینا یه لطفی کرده، یه حرفایی در رابطه با اون لطف خدا به ما رسوندن. اما اصلش مادر همه اینا همین است که شما مواظب باش این دنیا باید بمیره در قلبی. بناست چقدر، خب خودتون میدونید دیگه، بناست چقدر ما استفاده کنیم از این دنیا، همون غم میخوان. ما نیومدیم استفاده زندگیمونو تو دنیا بگیریم، بناست از این دنیا استفاده کنیم، نگذاریم رابطمون با خدا ضعیف بشه. خب حضرت میفرماید پیامبر یه کاری میکنه، یاد دنیا در قلبش بمیر، یعنی یا نذارت ذکر و ذهنش اشغال دنیا بشه. هرچی شد که شد، چون نمیماند دمی از او مگو. میگه حالا هرچی میخوا باشه، این که نمیمونه که تو وقت ما با خدا میمونی. بعد میفرماید احب ان تقیب زینتها ان عینهی، دوست میداشت که زیبایی های دنیا از جلو چشمش بره عقب. دوباره همینجا اشتباه نکنید، منم اشتباه نکنم. یه وقت اسم میگوی مثلا به درخت نگاه کنی، اینا هم از جلو چشم بره، نه آقا اینا نمیگن. شما الان نگاه مثال میزنید، شما الان وقتی که میرید مثلا توی صحرایی، حالا خوب التفات بفرمایید، توی صحرا میرید میبینید درخت هست، آب هست، کنار اینجور میشینید غذا میخورید راحت، بعدم میاید خونتون یه صفا براتون بود. تا اینجا درست؟ اما یه وقت قلم میشین میرین پارک، این پارک مثل یک زن بزک کرده برای نامحرم است. چرا؟ برای اینکه این پارک همون دنیا میشه. ممکنه شما به حمدالله چشمت طوری باشد که نگاه نکنی، بزکاشو نگاه نکنی، همون درختاشو نگاه کنی، یا بیا درخت که روح خراب نمیکنه، ولی شما ببینید رنگا روغنی میزنن بهش که شما را سحر کنه. بعدم میگه آقا سلیقه به کار بردم، ما همه حرفمون است، اصلا همین سلیقه رو بنا بود به کار نبری. دنیا چیز عجیبیه. یادم رفته اون آقای قرهی زندگی نامه امام را در اون مدتی که در نجف بودن تو 6 جلد کتاب کوچیک، اون جلدی که امام عباشون رو دستشون انداختن از سردر نفلاش رو تو دارن میان تو، اینم علامت. آقای قرهی اونجا خیلی چیز عجیبه از امام میگه. نمونش مثلا میفرماد که تو مسجدی که امام درس میدادند و نماز میخوندن، این پنکه کلیدش یکی از این کلید معمولی ها بود، مثل که باش لامپا روشن میکنیم، تونسته بودن یه جوری سری کنن که با همین کافی بود. خدا رحمت کند آقا مصطفی، آقا مصطفی گفته بود که خب یه کلید درست سایی بزنیم که بشه شماره 1, 2, 3, 4 بکنیم. امام اومده بودن ده بودن که همچی کاری کرده. آقا مصطفی اون روز مجتهد بوده، امام هم میفرماد امید آینده است. آقای قرهی از آقای علم بزن اینا کند کن، من آقا مصطفی میگه آقا مصطفی غلط کن، بد همون کل درست. خب شاید اگه داخل بابا این که بد سلیقگیه بخونید، حالا چند مورد اگه حوصله داشتید. من خودم که میخونم واقعا میدم امام اول خیلی چیزا رو حل کرده با خودش. خب چرا؟ یه وقت برای این که همون که بود کاری ما رو حل میکن. حرفینه با آقای قرهی میگه که تمام مردم نجف دیگه فقیراشون که کولر نداشتن میمدن از زیر زمین یه کانال میکشیدن به اتاق بالا، یه پنکه میذاشتن روبروی اون کاناله، هوا میمد تو اتاق، هوای زیر زمین یخت خونه توش. امام از درس و مسجد اومدن نگاه کردن نجاره یخت چوب ریخته از وسط خونه، رفتن بالا با به آقای قرهی گفته بودن که بیا اونینا چیه؟ بودی چه آقا میخوام یک کانال بکشیم برای شما که یخت گرما نشین تو نجف. فرمودن تو با مصطفی میخوام منو جهنم کنیم و بنده بریم. خب این لاعبالی عشق باشد نیخرد، عقل آنجا میرود سودی برد. یک کتاز و بی حیا و یک کتاز و بی حیا، در بلاتون سنگ زیر آسیا، میگه بعضیا خیلی لاعبالی هست. میگه آقا من همین پرستیجیم که در حدی که مثل فقرای نجف میخواند یه کانال بکشین بالا، میگه تو و مصطفی میخواند من جهنمی کنید. خدا رحمت کنه همه شونا. اما این مسئله دوباره مقدمه ما ول نکنین دا، میخوام عرض کنم اصل قضیه که حل شد، نوع برخورد ما باید به روز باشه. شما یه وقت حساس نه، همین دنیاست. من باز عرضم همینه، این که آدم بفهمه چطوری در این دنیا زندگی کنه که دنیا نگاه کردنی براش نشد ولی استفاده کردنی بشه، این خیلی عالی و سخت. هم این وریش خطرنیه که آدم از ترس اینکه نگاهش نکنه یه خودش لکاته میکنه، بازنشسته میکنه، مثل چکی که واخوره. بعضی آدم ها واخورده میشن، اصلا یه تحرک و حیات و شور و نشاط میفتن. همچیزی بعده همین امام شما یه تصمیمی میگرفتن بسیار بزرگ باید بگیرن. این که آدم یه کاری کنه که نگاه کردنی براش دنیا نشد ولی خودش هم از زندگی ساقط نشد، ما واقعا میترسیم برای بعضیا که فکر کنن یه هم مثلا باید زندگی ساقط بشن، یه آدم واخورده مثلا. نه، میفرماد که اینجاش خوب دقت کنید، اون قسمت که خوندن دنبالش رفت داره. میفرماد دوست میداشت، احب به انتقیب زینتو ها ان عینه، دوست میداشت این زیدون قشنگی های دنیا بره در جلو چشمش اقل عکسه، یعنی بعدشون میمد زیبایی های دنیا. یه وقت مثلا برای شما یه لیوان میارن که آب بخوری طور نیست، یه وقت یه لیوان خیلی خوشگل میارن که جذب بشی، میگه امام اتفاقا به اعتبار زین بعدش میمد. بابا لیوان مال آب خوردن بود، این خال و میخچه هاش مال چیه؟ میگم قشنگ باشه. آخه چرا حواس منو پرت کنی؟ چرا حواس خود رو پرت کردی؟ زیبایی به معنای اینکه یه چیزی زشته بعد ترکیب نباشد باز هست. نمونش این درخته، این درخته چقدر قشنگه. اگه کسی بتونه به این درخته نگاه کنه به نظر من میمیره، بس که زیباست. نمیشه، چون الحمدلله ما خیلی چشممون باز و اینا نیست که یوهو ببینیم و قش کنیم. اما هم خیلی زیباست هم ادا نداره، خیلی قشنگه. به نظر شما شاخاش زیباست یا این تنش؟ همش قشنگه. خب همش یه جوری قشنگه. این سنگا زشته، این سنگای کوه اگه ارتباط بشه باش برقرار کرد خیلی زیباست، اصلا دل میبره. خاک از خاک قشنگتر تو دنیا شاید هیچی نباشه، همش قشنگه اما ادام نداره. این خاک هم اصلا اطفار در نمیان، هم تو قشنگ با ما رفیق، ما هم باشون رفیق، با خاک محرم. اما تاج پادشاه رو ببینید چقدر زشت و بد ترکیبه. شما دیدین همین تاج، خدا میدونه از این زشتر چیز تو ده. اصلا هم حالش به هم میخوره نگاهش کن. مثلا شما یه سنگ قشنگه، مثلا ببینید این کوه، این سنگا رو ببینید و همونجا مثلا این تاج پادشاه رو با این برلیان و زمرد اینا بزنید، خیلی مزخرف چیه اینجا گذاشت؟ اون سنگا به این قشنگی میشه باشه؟ شما حالا خودت نگاه کن، آنی که این برلیان میدین از خودتون اومدین بیرون که میفروشیم چه وضعمون خوب میشه، اینقدر حال خوشی داشتی با این سنگ، این اومد مزاحم شما شد. مگه زشتی به چی میگن؟ زشتی به این میگن که من از این حال آرامم در رو. خب هرچی در رو زشته دیگه. اینه که زینت دنیا زشت است، عرض که زشت نیست، عرض نمایش حق است. در روایت امیرالمومنین و بقیه معصومین هم داریم، فقط من بارها دیدم از این روایت سوء استفاده شد. یارو اومده میگه آقا خب نخه آقا دنیا خوبه زینا، بعد ما را توصیه به زینت دنیا میکنه. اعلموا انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر. میگه دنیا همش شده بازی و زینت و پوز دادن، اینا میگه بده. خب یعنی نرین تو فکری که شما نتونید مسئله دونا با دنیا حل کنید، برین تو این فکر که امنیت دارین که خب نه اینا که داریم دنیا نیست، این چه زندگی شد؟ چرا میخواین شما از رسیدن به یه درجه بالاتر از کمال خودتون محروم کنین؟ بعضیا دنبال اینن که یه جوری میان آقا یکی رو پیدا کنن که بگه آقا این زندگی که ما داریم دنیا نیست. خب حالا اگه دنیا بود چی؟ شما دغدغه داشته باشید دنیا که مانع نمایش حق است رو نخواید. بحثای اون جلسات رو ول نکنید، مگه نه اینکه ابزارها ما را بسیاری مواقع اگه استقلالی نگاش بکنیم از حضور خدا در زندگی قلبمون محروم میکنه. اونا میخوایم حل کنیم. میفرماد دوست داشت که زینتای دنیا جلو چشمش بره لقب، یعنی بدش میمد جلوه های دنیایی را. یه وقت شما یه دیوار دارید، خب قشن دیواره دیگه، زشتم نیست، خب تا اینجا که بد نیست. یه وقت میان یه جوری نمیدونم رنگش میکنه و پوزش میده، اینجا قلب پیامبری از این به بعد دیگه این دیوارو بدش میاد. تا قبل که خب دیوار بود، خب ما قشنگ داشتیم زندگی میکردیم، چی کارش داشتین این دیوارو برداشتید یه کاری کردین که حواس دل منو بخواد ببره تا منم لجم ازش بگیره که دلم میخواد بره تو این دیوار، تا جنگ منو دیوار شروع شه. تا دیروز دیوار بود، حالا شد دشمن ما، چون هی میگه منو نگاه کن، منم میگم برو گم شو. تازه تو خونه آدم، تو اتاقش، جنگی بین خودش دیوار، چی کارش داشتی؟ یه وقت است که همون دوباره تکرار نکنم، یه وقت است بد بود، خب یه کارش کنی که بد نباشه. یه وقت است شما برداشتید یه کارش کردید که جذاب بشه، اصلا میخوان جذاب بشه که چی تو بشه. میفرماد که چرا همیزه شده قد، چرا دوست میداشت که زینتای دنیا از جلو چشمش بره عقب، لکی لا یتقد منها ریاشن ولا یعتقدها قرارن ولا یرجو فیها مقاما. میخواست که نخواد از دنیای لباس گران بها بسازد و به دنیا به عنوان یک قرارگاه دل ببندد و به دنیا به عنوان جای ماندن امید پیدا کنید. اصلا میخواست این نباشه. از نظر علمی هم یه نکته بزرگی تو این هست که عقلای ما نمیرسه، امیرالمومنین برای ما حل کرده، میگه رابطه این که انسان چرا گاهی دلش میخواد که مثلا از دنیا لباس مهم داشته باشه، یا دلش میخواد زندگی سر و سامون افراطی داشته باشه، میگه ریشش نیست که اگه دنیا رو زینتش را جلو چشمت آوردی و دوستش داشتی، بعد داره قضیه. میگه خب چه اشکال داره که ما از این دنیا یه لباس موند بالا، ریاش غیر لباس است. یا این برگ، این پر مرغا رو میگن که مرغا رو خوش تیپ میکنه، میگه که چه اشکال داره که من یه لباسی خیلی قشنگ در شأن خودم نداشته باشه، حالا شأنم که الی ماشاءالله جا داره. میگه اصلا یه کاری میکنه که به اینجا نرسه. آقای قرهی میگه که خب امام یه بیرونی داشتن یه اندرونی، اندرون تو مال زن و بچه، تو این بیرونی یه ایوون بود، یه گلیم نصفه کونه انداخته بود. خب ما میدونیم تلوازمون بسا میان رو خاک، ببخشید رو زمین میشینن، یعنی رو فرش نیست که بشینن، یه فرش کهنه کوچولو. به امام گفتیم که اگه اجازه بدید این این یه فرش بندازیم اینجا. گفته بود نه، یه گلیم اونجا هست بیاد بندازیم. گفته آقا این که پاره تر از اینه. گفته بودن میگه فکر کردی خونه صدر اعظمه؟ آقای قرهی میگه گفتم که نخیر، خونه نایب امام زمانه. امام گفته بودن معلوم نیست خونه امام زمان همین هم باشه. خب این یعنی این باعث شد که چی؟ ببینید هنوز حرفمو دلم میخواد پیدا کنم اون چه که میخوام بگم. یه وقتی تو اصلا آدما ولس نمیخواد اصلا یه جا قرار داشته باشه، هر چیزی که یه جوری باشه که آدم بتونه های راحت بشینه، میاد اصلا همینا نمیخوام. قصه شو بلدین میگن بهلول، گفتم اینا رو برای اینکه مطلبمو بتونم پیدا کنم. بهلول به هارون گفته بود که حداقل مگه نه اینکه توی قیامت باید حساب این چیزا که حلال حساب پس بدی. خب تو اینقدر، خب جهنم اصلا تو جهنم میسوزی به جای اینکه بخوای بری، چون سر پلیس را از اون جهنمه دیگه. بعد گفته بود میخوای یه جهنم همین دنیا درست کنیم ببینیم کدومم میتونیم ازش رد شیم. هارون گفته خب بکن. برداشته بودن یه خود آتش روشن کرده بودند و به هارون شغم بودن، گفته بود خب بفرمان توش شروع کنین اموالت، نه فقط اسم ببری. گفته تو بکنم نه. بهلول پریده بود تو آتشه، گفته بود بهلوله با عباش و عصاش پیدا. من این از یه جهت دیگه دلم میخواد، این که مونده از اینا تو تاریخ، یعنی این همه سبک بالی فرهنگ پیامبر اولیا بوده است. اگه نه حالا بعد میرسیم، این به این معنا نیست که مثلا چیزی نداشته باشن، واقعا اینا قاطی شده. دوباره یه آدم میرد یه چیزی میشه ترک دنیا میخواد کنه. سبک بالی را ببینین چطوری گیر آوردن. حالا سبک بالی که پیدا شد، حالا مال اومد، مسئولیم که برسونیم به صاحباش. نه اومد الحمدلله، رزاقم که خداست، عزتم دست خداست. میفرماد که چرا زینت دنیا را میخواست از جلو چشمش بره؟ اینجا شده قمید، برای این که سه تا چیز میخواست گیر بیاره. دوباره از اول، چرا میخواست زیبایی های دنیا از جلو چشمش بره؟ چون یه خطر تو دل این هست. میخواست که لکی لایت تخدم انهار یاشا، میخواست که از این دنیا یک لباس گران بهای محترمانه اهل دنیا براش از این دنیا انتخاب نکنه. لایت تخدم، میخواست. چرا میخواست دنیا زیباییش از جلو چشمش بره؟ چون میدونست که یه خطری داره که بعد دنیا را آرامشگاه خودش میگیره. لا یعتقده ها قرارا، میخواست که این دنیا به عنوان یک محل قرار و آرامش گره بهش نخوره، و اینم به دنیا به عنوان یک محل آرامش گره نخوره. بهلول میخواست به هارون بگه ببین جای قرار نیست، باید بپری یا بپری بیرون. ما اساتید بزرگمون را اینجوری دیدیم که واقعا یه جوری نیمه کار، میگن سواری خره گاهی وقتا یه جوری میشی که آنی که خواست ادا دارد بپری پایینا. میگن گاهی بعضی اینجوری سوار دنیا میشن، یه طرفه سوار میشن که آنی که خبر شد میپرن پا. میگه لا یعتقده ها قرارا، یه کاری میکرد دنیا را بهش به عنوان محل قرار و آرامش گره نخوره. ولا یرج و وفی ها مقاما، و یه کاری میکرد که این دنیا امیدگاه زندگی براش نشه. خیلی خوبه، ما گاهی میگم از کجا چوب میخوریم؟ خب از همینجا جوز میخوریم که دنیا رو اینقدر برای خودمون آرایش نشیم که دنیا دلم میخواد اینقدر تو بمونم و حال بیام که نگو. خب همین بدبختت کرد، از خیلی چیزا ما رو وا میکنه آقا، خیلی چیزا ما که حسرت میخوریم. والله میفرمود اصلا بنا نبود تو امید یک جایگاه ماندنی به این دنیا پیدا کنی. چه کار کرده؟ چرا یه کاری کردی که دلت حال میاد از دنیا؟ خب بنا بود اصلا حال نیاد، یه جوری که فقط اذیت نشی. خب اون برش هم افراطیست دیگه. بعد می فرمان که سر همین باعث می شد که نوع ارتباطش با دنیا یه چیز خاص باشه، که می فرمان مواظبشون بود که اصلا اشخصها عن القلب، می برد یه کاری می کرد بره از جلو قلبش، و اصلا یه کاری می کرد که تو ذهن و ذکرش نمونه دنیا. به نظر من این که حضرت این جمله را زیاد یا چند بار تکرار میکنن، رمزش تو همین یه تیکه است که شما تو خود نماز ببینید، بهتر اینجا که ببینید چقدر دنیا دارید تو نماز. نماز یه معجزه است واقعا. واقع در خبر داریم که وقتی حضرت رفتن معراج، وقتی رابطهشون با خدا دیگه بدون جبرائیل و کاملا یگانه شد، نماز گرفتن. برای همین شما دیدین این نوع نماز اصلا تو قرآن نیست، چون هرچی تو قرآن هست اوناست که جبرائیل آورده است. نماز حالتی، این نماز که صبح دو رکعت رکوعش اینجوری که تو قرآن هست، مثلا شما دو تا سجده بکنید رکودون اینجوری بشه، اینا که نیست تو قرآن. یعنی این حالت و این نوع ذکر و اینا رابطه بین خدا و رابطه بین پیامبر و خداست در نزدیکترین حالت. برای همین شما ببینید نماز که میخواید بخونید، خب آدم خودش رو میاره در صحنه، خدا میگه هنوز که تو با من نیستی، بنا بود تو با من باشی، میاره جلو که ببین ساعتت برات مطرحه است، پستت مطرحه است، پولات مطرحه است، کم حقوقت. یعنی در واقع صحنه بین من و خدا، توش خدا داره متذکر میشه که تو هنوز حرف داری، برو درست کنه بیا. آینه یه زلالیست نماز. وقت شما دیدیم که تو نماز آدم نه اهن دنیا هست، بنا شد من باشم و خدا دیگه. میگه تو یه کاری کن که این دنیا اینجا نیاد. خب شما اگه زندگی بکنید خب هر کسی بالاخره زندگی که بکنه ابزارها میخواد، ولی چرا این ابزارها بلند شد اومد تو نماز؟ برای اینکه این ابزارها دیگه در حد ابزار نیست، دنیا شد. مثلا شما کفش دونا، اگه کفش بخریم که باش راه بری تو نماز میاد؟ قول بده میدم نمیاد. اما اگه کفش بخریم که پوز بدید میاد. یعنی کفش که بنا نبود ما نداشته باشیم. عرض کردم به یارو گفت که برو یه جیلیم برای من بخرا بیا راه به ادویه. خیلی کار قشنگی است اینا، همین برای اینکه از هر مثالی یه بار که میذارم یه نتیجه میخوام بگیرم. بنا شد بره یه جیلیم بخره بیا. گفت چشم. تو راه که رفت برگشت گفت که چی باشه، چرنگی باشه؟ گفت بیا بده من دیگه نمیخوام. میفهمید دیگه حالا این گلیم نیست، چون چرنگی باشه دا اینا دیگه این میشه دنیا. اما اگه رفته بود هر گلیمی خریده بود، خانم مینداخت زیر پاش، اصلا نگاه نمیکرد چه شکلی. داریم داریم کسایی که میگه آیت الله مرعشی رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه این مرد بزرگ را، فرموده بودن من 60 سال است به صورت زن نامحرم نگاهم نکردم. به نامحرم که طوری دارم نگاه کنه صورت یه نامحرمو؟ میگم یعنی چه؟ یعنی اینقدر نگهبانی دلم میخوام باشم که میترسم نگاه کنم یوهو دنیا بشه برام. وقت بیاد تو نمازم، خب اگه بیاد تو نمازم میاد تو برزخش دیگه. شما گاهی میگن الهی العفی، اون میبینین کفش اومد، یعنی رابطه رفت. تا جون بکنیم این کفش رو بزنیم کنار. چی شو بزنیم کنار؟ بابا غلط کردم، کفش نمیخوام، رنگ نمیخوام، فقط یه چیزی میخوام بپوشم که پاپ خاکی نشه. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدارش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفقشان بگردان. پروردگار و مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق، توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.